أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع بحث ما آیه شناسی کرونا بود. دو سه روز اخیر وارد مسئله کرونا و خودشناسی شدیم. توی بحث خودشناسی ما روزهای قبل درباره نقاط قوت پنهان ما و نقاط ضعف پنهان ما که هر بحرانی ما رو متوجه ابعاد مخفی خودمون میکنه وارد شدیم. جلسه قبل درباره نقطه ضعف‌های پنهانمون صحبت های عرض کردیم. من تا صحبتی که دیروز عرض کردیم عمدتاً مسائل فردی و شخصی بود، یعنی هر کسی خودش به خودش مراجعه کنه ببینه که مثلا این نکته رو داشت یا نه. به لحاظ اجتماعی هم کرونا ما رو متوجه یه سلسله از نقطه ضعف‌های اجتماعیمون کرد. خب تو اینجا میشه الان وارد بحث سیاسی و اینا بشم و بگم مثلا نقطه ضعف‌های دولت و قوه مقننه و چی و چه. خیلی مایل نیستم بحثا به اون فاز کشیده بشه، ولی که اونجا جای بحث زیاد داره. یه مقدار به نظرم رسید بیاریم سراغ دوباره خودمون. حالا ما خودمون، من که نه جز قوه مقننه هم، نه قوه مجریه هم، نه قوه قضاییه، این معنا ما تو کجاییم؟ توی نهاد حضور دانشگاهیم، یعنی حالا ما هم تو تلاقی این دوتا هستیم. بریم سراغ یه مقدار، میخوام امروز بگم عرض کنم درباره نقطه ضعف های این دوتا نهاد حضور دانشگاه که کرونا برملاش کرد و نشون دادش که این دوتا نهاد چه مقدار در جایگاه خودشون نیستند، یعنی کار خودشون رو درست انجام نمیدن. از حوزه هم شروع میکنم که به خودمون بیشتر بخوره، حالا با هم دانشگاهی هستیم هم حوزه‌ای، ولی از حوزه شروع بکنم. آدم احساس میکنه که یکی از نقطه ضعف‌های ما این است که یه فضای انفعال شدید رو توی فضای هر دوتا نهاد، حالا من از حوزه شروع میکنم، رو آدم این کرونا برملا کرد که دچار یک رکود و انفعال خیلی شدیدی هستیم. ببینید از اولش که شروع شد، خب مثلا یه پدیده عجیب، یک درگیری جدی تو جامعه ایجاد شد. چیکار کنیم؟ مردم خب مسئله دارن دیگه، مسئله ناراحتن، به هم ریختن، چیکار کنیم؟ عمده چیزایی که مثلا تو فضای حتی بزرگان حوزه میدیدیم این بود که یه جور مثلا نهایت چیزی که ما دیدیم این بود که توصیه‌ها و دستورالعمل‌های کاملا از مقوله ورد و ذکر و اینها بود که اغلبشون هم از فضای علمی حوزه در نیامده بود. نمیگم بزرگان بزرگ نبودند، منظورم این نیستا. ببین مثلا مقایسه کنیم در مقابل اینها، من اونوریشو بگم شاید این مطرح بشه، تنها موردی که خیلی خوب به نظرم به جا بود از این جنس توصیه‌ها، توصیه مقام معظم رهبری بود، دای هفتم صحیفه سجادیه. دای هفته صحیفه سجادیه خودش میگه که من برای این موضوعم. عنوان دعا چیه؟ من دعاهو اذا عرضت له مهمتون او نزلت بهی ملمتون و این دل کرد. وقتی یه مصیبتی، یه دردی، یه سختی وارد می شود، حضرت اینجور دعای می خوند. خب این دعا، معرفی این دعا از جانب حوزوی ها برای عموم، برای این مشکل، یه معرفی کاملا به نظرم آکادمیکه، یعنی که تو فضای چیزه. اما خیلی از توصیه‌ها که اومد این ذکر رو اینقدر بگید. خب چرا این ذکر؟ یعنی چه مستندی، چه فضایی؟ همون صرف مرجعیت شخصی خودشون بود. حالا نمیخوام خیلی نقد کنم، ما که در مقام چیز نیستیم، ولی خب انتظار جامعه از اینکه یک بحرانی مواجه میشه این است که همین، یعنی این شد. یا مثلا بحث تعطیلی اماکن متبرکه و بحث مساجد، خب یه موجی تو کشور رو افتاد و تعطیلم شد. من هنوز که هنوز برای خودم سواله، ببینید اولا تفکیک کنه بین این دوتا. حالا مثلا دیگر حرم‌های مطهر به خاطر اینکه اگه باز بشن هجوم مردم میاره به سمت خودش، مخصوصا الان توجیهشون اینه دیگه، میگن دو ماه بسته بوده، بازجه کل کشور یه دفعه هجوم میاره چیز میشه. خب حالا من نمیدونم چقدر توجیه درسته، اون نامه آقای مرندی هم نمیدونم دوستان دیدن یا نه. خب ایشون رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نامه رسمی زد قبل از ماه رمضان و تو نامش گفتش که ابتلای ناشی از اینها که حرم ها، جمله شم فکرم نوشتم، احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق مساجد و حرم های مطهر در مقایسه با سایر مصادیق بسیار کمتر. این کلمه بسیار کمتر هم تاکید من نیستا، عبارت خودشون. خب مسئول علوم پزشکیتون که اینو داره میگه. خب بعد هم حالا ما فرض بگیریم حرم هاش مثلا توجیه داشته باشه، مساجد چه توجیهی داره؟ من نمیدونم، من دارم سوال میکنم. مساجد با فاصله، شما با فاصله اجتماعی نشستید دیگه، خب با همین فاصله اجتماعی مساجد باز بشه، نماز جمعه ها با فاصله اجتماعی باز بشه، اولش به همه ماسک بدن، همین کاری که الان برای خیلی جا دارن میکنن. خب فرض میگیریم اینا هم درست، حالا اینا نقد حکومت بود، نمیخواستیم نقد حکومت بگیم، فرض میگیریم اینا درست، حوزه علمیه چیکار کرد برای توجیه افکار عمومی؟ این کار درسته؟ خب دفاع کنید. غلطه؟ نقد کنید. یعنی مواجهه کاملا منفعل. تنها چیزی که من تو این ایام دیدم در این باره یک کتابی است که آقای وکیلی، دوستان شاید بشناسن، ایشون نوشته، چند روزی در اومده، عنوانش اینه تعطیلی حرم‌های مطهر و کوید 19. من هنوز نرسیدم کتابو بخونم، فهرستشو خوندم، دیدم خب کار آکادمیکه، کار علمیه، حالا البته نمیدونم درست یا غلطه، نخوندم کتاب رو، ولی خلاص تنها چیزی که من دیدم اینه که اونم اتفاقا موضعش موضع نقده تا موضع این که مثلا همراهی. ولی اگر درسته، خب مردم از جامعه روحانیت، از حوزه انتظار دارن دیگه، یه اینجور واقعی رخ داده. این مسئله چیه؟ من جلسه قبل، دو جلسه قبل بود فکر کنم، گفتم این نشانه عقلانیت جامعه ماست. اونجا منظورم از عقلانیت عقل عملی بود، یعنی واقعا جامعه متدینین، حوزه های ما به لحاظ عقل عملی، به لحاظ اینکه خودداری کردن، به لحاظ اینکه آشوب نکردن، شلوغ نکردن، این کار کاملا موجه. اما الان بحثم تو عقل نظریه، توی بحث فضای تحلیله، تو فضای بررسی. خب لازم بود اینا فعلا تصمیم گرفتن تعطیل بشه، حوزویون ورود جدی آیا پیدا کردن ببینند آیا تعطیلی موجهی بود نبود اینها. خب این توی فضای چیزی، یا مثلا از مشکلات دیگه که من میگم انفعال حوزه است و شاید انفعال فضای دینی کشور ماست که نقطه ضعف ما بود که کرونا بر ما آشکار کرد، این بود که من چند سال این دقیق ذهنم، امسال کرونا اومد، حرفی که ما میتونستیم تو خلوت خودمون بگیم میتونیم علنی بگیم، اونم این است که ما از اول میدونیم فضای آیات، فضای روایت این است که فضای اصلی دعا فردیته نه جمعیت. یعنی ما اصلا میگفتیم فرق دعا با نماز این است که نماز یه عبادت جمعیه، اصلش ایاک نعبد ایاک نستعین، تعابیر جمع، فضای دعا فضای مناجات و خلوت با خداست. توی سالهای اخیر به دلایل مختلفی همه یه جوری تبلیغ شده برای ما که گویی دعا اصلا اگه جمعی نباشه دعا نیست. مثلا اگه الان ماه رمضان دیگه، شب احیار هم هست، شب احیا اگه جمعی نباشیم شب احیا نیست. شما نگاه کنید تو تاریخ، من لااقل تو احوالات اهل بیت ندیدم، حالا ممکنه ضعف اطلاعات من باشه، در حدی که مطالعه کردم ندیدم اصلا گویی یه مخالفتی تو فضای اهل بیت هست با برخی جاها رو اصرار کردن بر جمعی. نمونه بارزش نماز تراویحه. خب نماز تراویح اومدن یه مسئله مستحب عبادی رو، نمازهای مستحبی شبهای ماه رمضان رو تبدیل کردن به امر جمعی. خب ائمه به شدت مقابله کردن با این مسئله و الان میدونید توی اهل سنت رایه، توی شیعه به شدت حرامه، یعنی بر حرمتش هم اسلام میگن بدعته. خب آیا ما اصل دعا و عبادت جمعی یا فردی؟ نمیخوام بگم دعای جمعی نداریم، نه، ما یه جایی تو توزیع دعای جمعی داریم، برای نماز باران دعای جمعی داریم و موقعیت های مختلف داریم. توی اعیاد گفتن دعای جمعی کنید، گفتن اگه جای جمع بشن دعا کنن خوبه، اینا رو نمیخوام انکار کنم، اما فضای اصلی چیه؟ فضای اصلی دعا و مناجات فردی جمعی. حالا برای مردم سوال دیگه، این حوزه کی میخواد بپردازه این مشکل؟ الان کرونا اومد یه مقدار هممون رو برده تو خونه، الان مساجد اینا هم که تعطیل شده، الان از قبل همین ماه رمضان چند نفر این دوستان هیئتی من زنگ زدن، آقا چیکار کنیم ما چوری کنیم؟ یکی از دوستان من گفت میام منبر مجازی کنیم، همین الان ما داریم 10 دقیقه میگیم هیچ کی نمیادش، منبر مجازی که نمیگیره، همون میدونی فضای مجازی فضای منبر نیست. حالا این پرانتز بسته، فقط اینو خواستم بگم، اینا به نظرم انفعالی است که ما تو نهاد حوزه داریم. بریم سراغ نهاد دانشگاه. تو فضای رشته های علوم انسانی، من خودم که دارم میگم، از خودم شروع کردم دیگه، دارم میگم ما میخوایم خودشناسیمون برسید دیگه، من هم حوزوی ام هم دانشگاهی ام. حوزه دانشگاه ها تو فضاهای علوم انسانی، خب چیکار کردن علوم انسانی؟ مسئله من قبول دارم این اشکالو میتونن بگیرن که آقا جون کشور ما مسئولین ما هیچ وقت به علوم انسانی بها نمیدن، همه چی رو دادن دست مثلا فضای علوم پزشکی. خب این اشکال مسئولین، اما فضای علوم انسانی ما حرفی زدن که بگیم این حرفو زدن و بها بهش ندادن؟ مثلا قرنطینه یه پدیده اجتماعی یا پدیده فقط بهداشتیه؟ قرنطینه واقعا یه مسئله اجتماعیه. چقدر ما اومدیم تحلیل به مردم گفتیم که تو خانه بمانید، اینو گفتیم دیگه، کشور اومد اینو گفت، نخواستشم قرنطینه مثلا اجباری اونجوری بکنه. خب تو خانه بمانید یه توصیه اجتماعی است که یه عالم ملاحظات اجتماعی داره. چقدر اومدی این ملاحظات رو متفکرین ما بیان راهکار بدن چیکار کنیم مردم تو خونه بمانند و چیز نشن؟ تمام اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم این است که فضای تلویزیون بره فضای سرگرمی هم به شدت به سمت سرگرمی مبتذل، چون یک تصور غلطی توی مسئولین صدا و سیمای ما هستش این که هر وقت با مردم سرگرم میشه برید تو فضای ابتذال رو آزاد کنید. رقص و اینها رو که همیشه توی تلویزیون ممنوع بود الان توی این ایام دیگه خیلی آزاد شد توی خیلی از سریال ها.
خب هیچ، یه فضای مبتذل. از اون طرف فضای اینترنت رایگان دادیم افرادو 100 گیگابایت، معتاد میکنی افرادو به اینترنت که چی؟ اومدیم میخوایم مثلا حمایت اجتماعی بکنیم، میگیم آقا 1,000,000 وام بهت میدیم. یعنی طرف مشکلش انقدر حاده که با 1,000,000 تومان وام مشکلش داره حل میشه دیگه. بعد حالا اینایی که میخوان برن وام بگیرن باید برن سیم کارت بگیرن. 3.5 میلیون سیم کارت نداشتن. یعنی چی؟ این 3.5 میلیونی که سیم کارت داشتن اکثر آسیب پذیرن دیگه، که سیم کارت نداره دیگه. یعنی کیه که سیم کارت نداره؟ سیم کارت بگیره، بعد گوشی هم بگیره، بعد بعدا وارد فضای مجازی میشه، بعد هزینه هایی که بعدن برین تحمیل میکنیم 1,000,000 تومان داریم بهش میدیم وارد فضای مجازیش میکنیم، نه اینکه 1,000,000 بدیم حمایت کنیم. کی اومد اینا رو تحلیل کنه؟ فضای علوم اجتماعی ما کجا بود؟ فضای علوم انسانی ما کجا بود؟ کی اومدش به ما بگه آقا جامعه داره چه مشکلی داره مبتلا میشه؟ یواشکی هم بگم فقط ما نیستیم، قرمم همینه. همین که برای مسئله قرنطینه میان جریمه میذارن، مجازات قانونی میذارن، این راهکار اجتماعی ندارن دیگه. بدونید جریمه و مجازات قانونی آخرین کاره. یعنی شما هیچ کاری که دیگه نمیتونی بکنی، میگه اگه نکنی میزنمت، جریمه نمیزنمت دیگه، آخرین مرحله است. کسی میره سراغ این مرحله که هیچ راه حلی نداره. یعنی نمیخوام بگم فقط علوم انسانی ماها ضعیفه، من که مدت هاست نظرم این است که علوم انسانی فشله. حالا خودم هم تو فضای علوم انسانی دارم این حرفا رو میزنم، ولی فشل بودنش خوبی کرونا این بود که این فشل بودن رو بروز کرد، به چشم ما آورد. هابرماس، این جمله هابرماس تو همین ایام کرونا گفته، بذارید بخونم که فقط ماها نیستیم اونا هم هستن. هیچگاه تا به حال چنین آگاهی نسبت به جهل و اجبارمان در شرایط زندگی تحت شرایط نامعلوم نداشته ایم دیگه. سر فضای علوم انسانی مثلا یکیش هابرماس دیگه، آقا ما تو جهل عمیقیم، نمیدونیم چیکار کنیم، هیچ پیش بینی نداریم، هیچ، شرایط کاملا نامعلومه. خب از اون انتظاری نیست. اون خب ما از اول میگفتیم خب ما ها چی کار کردیم؟ چه این، من به نظرم خوبه ها، من گفتم این کرونا بحث ما آیه شناسی کرونا بود دیگه، این دفعه هم طولانی شد ببخشید جمع کنم علایزم رو. بحث ما آیه شناسی کرونا بود، گفتیم کرونا یک آیتی از آیات خداست، اومده ما رو توجه بده به چیزهایی. چند جلسه رفتیم سراغ خودشناسی، ما رو به خودمون توجه بده. آقا یکی از خدای ما این است که ما حوزوی هستیم، ما دانشگاهی هستیم، ما نهاد علم داریم. خب این نهاد علم کی باید تکون بخوره یه کاری بکنه؟ هر وقت از جالبیش اینه، هر دوتا نهاد افراد غیر متخصصش، ردهای پایینشون اومدن ورود پیدا کردن، خوبم ورود پیدا کردن. یعنی شما نگاه که مثلا توی فضای طلبه ها خانه طلاب جوان ورود پیدا کرد از جنس خدمات اجتماعی، این رفتن توی چیز و اینا. نمیدونم توی فضای دانشگاه ها دانشجوهای مثلا چیز اومدن، نمیدونم شروع کردن یک کارهای مثلا همکاری. اینا جزء جاهای قوت ما بود. اما نهاد علممون چی کار کرد؟ نهاد علم آیا کاری کرد یا نکرد؟ یا اگه کرد چیکار کرد؟ من بی‌انصافی نکنم البته، گفتم هم توی فضای حوزه آقای وکیلی اون کتابو نوشت، هم توی فضای دانشگاه اخیراً دانشگاه امام صادق یک کتابی بیرون داده به اسم آده رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان با عنایت امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستند، هر چه سریعتر از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان برآورده به خیر بگردان. شر و بدی هایی که مردم رو مبتلا کرده، از جمله همین مشکلاتی که از ویروس کرونا عارضه بر مردم شده رو هرچه سریعتر با عنایت خودت رفع بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.